بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. رفقا یه تکه کاغذ به اندازه یک کف دست اگه داشته باشن بد نیست. در بحث امروز ما دو تا مطلب داریم. مطلب اول، بحث ما در این مورده که آیا استصحاب کردن زمانیات مثل تکلم، استصحاب کردن زمانیات جایز هست یا جایز نیست؟ مثلا بگیم فلان کس یقینا مشغول به تکلم بود، الان شک میکنیم که مشغول به تکلم هست یا نیست، استصحاب تکلم بکنیم، بگیم الان مشغول تکلم. بحث ما در این مورده که آیا استصحاب کردن زمانیات مثل تکلم جایز هست یا جایز نیست. مرحوم شیخ فرمودن که در اینجا دو تا اشکال وجود داره، اگر ما بتونیم این دو تا اشکال رو برطرف بکنیم میگیم استصحاب کردن زمانیات جایزه. اشکال اول و جوابش دیروز گذشت، اشکال دوم اول درس امروز. اشکال دوم یه قیاسه، اگر بنویسید بد نیست. حالا میخوایم اشکال دوم بگیریم. اشکال دوم بر چی رفقا؟ که استصحاب کردن زمانیات جایز. اشکال دوم اینه، صغرا استصحاب تکلم، ببینید شیخ کلام رو برده رو یه مصداق از زمانیات، تکلم یه مصداق از زمانیات. صغرا استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم سوم است. این صغرا نوشتی؟ کبرا، کبرا آخه منم باید زود تمام بکنم، بله خب منم باید تا ده روب بخوانم. کلاسی دیگه باید تذکر بدید، چون این کلاس مهمه، چون اگه اولش نرسید تمام شد دیگه، تا آخرم هیچ. صغرا رو فقط نوشتی؟ استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم سوم است. کبرا و استصحاب کلی قسم سوم جایز نیست، اینم کبرا. نتیجه حد وسط رو بندازید، استصحاب تکلم جایز نیست، این اشکال دومه. حالا باید خوب حلاجی بکنیم اینو. حرف مستشکل اینه، میگه استصحاب تکلم، شیخ کلام رو برده روی یه مصداق از زمانیات ها، تکلم. مستشکل میگه استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم سومه، استصحاب کلی قسم سوم جایز نیست، پس استصحاب تکلم جایز نیست. حالا نوشتید، حالا میخوام حلاجیش بکنم. با دو تا مثال کلام مستشکل رو حلاجی میکنم. مثال اول، رفقا نگاه کنید، مثال اول، من یقین دارم که تو این اتاق انسان بود، الان شک میکنم که آیا تو این اتاق انسان باقی هست یا باقی نیست. چرا شک میکنم؟ به خاطر اینکه اون فردی که انسان به خاطر او پیدا شده بود قطعا از بین رفته، ولی احتمال میدم که همزمان با از بین رفتن اون فرد اول، فرد دوم موجود شده باشه. این علت میشه برای شک من. مستشکل میدونه چی میگه؟ میگه اون فرد اول ما یقین داریم از بین رفته، اونو یقین داریم، شک داریم که فرد دوم موجود شد یا موجود نشد. اصل اینه که موجود نشد، چون موجود شدن فرد دوم امر حادثه. اصل در هر امر حادثه رفقا چیه؟ عدمشه. پس ما الان یقین داریم به عدم انسان. چرا یقین داریم به عدم انسان؟ چون اون فرد اول که یقین داریم از بین رفته، فرد دوم هم شک داریم که موجود شد یا موجود نشد. اصل اینه که موجود نشد، پس ما یقین داریم که الان تو اتاق انسان باقی نیست. فکیفه یستصحب، چگونه استصحاب میشه؟ این حرف مستشکل رو این مثال. حالا برم سراغ تکلم. این مثال رو گرفتی؟ اگه مثال رو گرفته باشه دیگه تکلم ساده است. میخوای یه بار دیگه بگم؟ خب نما ببینید، حالا مستشکل اینو میگه. مثال دوم میرم سراغ تکلم. مستشکل میگه این آقا یقینا مشغول به تکلم بود، مثل انسانی که من یقین دارم تو اتاق باقی بود. این آقا یقینا مشغول به تکلم بود، شک دارم که الان مشغول به تکلم هست یا مشغول به تکلم نیست. شک میکنم که تکلم او باقی هست یا باقی نیست. مستشکل میدونه چی میگه؟ میگه اون کلمه یا کلماتی که میگم یا سر داره ها، مستشکل میگه اون کلمه یا کلماتی که تکلم به خاطر اون موجود شده بود قطعا از بین رفته. شک میکنم که آیا کلمه دیگری از این متکلم موجود شد یا موجود نشد. اصل اینه که کلمه دیگری موجود نشد، پس من الان یقین دارم. بگید تا من بفهمم. یقین دارم به عدم چی؟ بقاء تکلم، چون اون کلمه یا کلماتی که تکلم به خاطر اون موجود شده بود قطعا از بین رفته. شک میکنم که کلمه دیگری از این متکلم موجود شد یا موجود نشد. اصل اینه که موجود نشد، پس من الان یقین دارم به عدم بقاء تکلم. فکیفه یستصحب، چگونه استصحاب میشه؟ این حرف مستشکل. عرضم رسیدید رفقا؟ بذارید بیشتر برم تو عمقش. رفقا اون کلمه، یک کلمه یا کلمات که این آقا گفت به خاطر این که یک کلمه یا کلمات گفت تکلم پیدا شد، مگه نشد؟ میگین آقا مشغول تکلم بود. این کلمه یا کلماتی که تکلم به خاطر او پیدا شده بود، این کلمه و کلمات قطعا از بین رفته. تو آسمون که نمیمونه که، قطعا از بین رفته. من شک میکنم که آیا کلمه دیگری متکلم گفت یا نگفت. این گفتن کلمه دیگه مگه امر حادث نیست؟ اصل در امر حادث چیه؟ عدمه. یعنی اصل اینه که کلمه دیگه نگفت. پس من الان یقین دارم به عدم بقای چی؟ تکلم. چرا؟ چون اون کلمه و کلماتی که گفته و تکلم به خاطر او پیدا شده و قطعا از بین رفته. این کلمه دیگه هم که با اصل از بینش بردم، پس یقین دارم به عدم بقای تکلم. فکیفه یا استصحاب، چگونه استصحاب میشه؟ مستشکل اینو میخواد بگه. استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسمه سوم، مثل انسان استصحاب کلی قسم سوم جایز نیست، پس استصحاب تکلم هم جایز. این اشکال دوم. شیخ از این اشکال دو تا جواب میده. میخوای اول عبارت بخوانیم؟ خدمت عبارت برسه. دیروز من آخر درس یکم تند خوندم، دیگه عادت من این، همیشه باید اول درس خوب بگیرید که دیگه آخر درس سریع. ولی رفقایی که مشکل دارن یه رو بعد از کلاس من بالا ایستادم. و دعوا، این اشکال دومه. من چند تا مثال زدم برای اشکال دوم، دو تا مثال. یه مثال زدم به انسان برای که به ذهنتون نزدیکتره، یه مثال زدم به تکلم. و دعوا، رفقای دعوا مبتدا و مطبوعتون خبرش، این اشکال دومه. و دعوا، کسی بیاد ادعا بکنه که چی؟ ادعا بکنه که ان الشک فی بقاء القدر المشترک به تحقیق شک، یعنی ما شک داشته باشیم در بقای قدر مشترک، ولی قدر مشترک تو مثال اول با چی بینیسیم؟ انسان. ولی قدر مشترک بینیسید انسان، ما شک داریم که آیا انسان باقی است یا باقی نیست. رفقای توی مثاله من الان شک دارم که انسان باقی است یا باقی نیست، این شک من منشأش چیه؟ منشأش اینه که آیا فرد دیگه موجود شد یا موجود نشد، چون فرد اول که قطعا از بین رفته. خط فاصله، خط فاصله بعد از انسان. تو مثال دوم قدر مشترک چی بود؟ تکلم. حالا من شک دارم که اون تکلم باقی است یا باقی نیست. رفقای منشأ شک من چیه؟ اینه که آیا کلمه دیگری متکلم گفت یا نگفت، چون کلمات که قطعا از بین رفته. شک در بقاء قدر مشترک ناشن ان حدوث جزء آخر من الکلام، ناشی می شود از وجود پیدا کردن جزء دیگری از کلام. نا این میگه تکلم، به جای کلام میگه تکلم. البته اشکالم نداره بر کلام من، چون تو شعر لمعه خوندید کلام چند تا معنی داره. چرا تو ذهنتون نیست؟ خدا خیرت بده، جواب داد. فرمون یه چند تا داره؟ احسن، چهار تا داره: صرفی، نحوی، فقهی. دیگه چی؟ نه دیگه اصولی نداره. صرفی، نحوی، فقهی و لغوی. خب بگذاریم، سرتون به درد نیارم. شک در بقاء تکلم ناشی می شود از وجود پیدا کردن جزء دیگری از تکلم. این بالای کلام نیست تکلم، جزء دیگر یعنی چی رفقا؟ یعنی کلمه. شک میکنی که آیا کلمه دیگری گفت یا نه. ول اصل و عدمو، اصل عدم حدوث جزء دیگر است. یعنی اصل اینه که این آقای متکلم کلمه دیگر نگفت. رفقا چرا اصل عدمشه؟ چون گفتن کلمه امر حادثه، اصل در هر امر حادثی چیه؟ عدمش. المستلزمو، این المستلزمو صفت است برای عدم. ول اصل و عدمو، اصل عدم حدوث جزء دیگر از تکلم است. مراد از جزء دیگر یعنی کلمه. المستلزم، این عدم مستلزمه. مستلزم چیه؟ لارتفاع القدر المشترک. مستلزم از بین رفتن قدر مشترک است. ولی قدر مشترک خط بکشید بنویسید چی؟ تکلم. ما الان یقین داریم که تکلم باقی نیست. چرا؟ چون اون کلمه یا کلماتی که متکلم گفته بود و به خاطر اون تکلم پیدا شده بود که قطعا از بین رفته. شک میکنه که کلمه دیگری گفت یا نگفت، پس میگه نگفته، پس از بین رفته. بل اصل و عدم و المستلزم لارتفاع القدر المشترک، این القدر المشترک بالا شی نوشتی؟ تکلم. ذهنتون نباید جای دیگه بره. روح مطلب اینه: فهو من قبیل القسم الثالث. اوبر بزنید. پس استصحاب تکلم از قبیل قسم سوم است، یعنی از قبیل استصحاب کلی قسم سوم، از قبیل قسم سوم است، از اون اقسامی که ذکر شد در تنبیه قبل، فعل امر سابق، یعنی در تنبیه قبل. این اشکال. روح اشکال اینه که ما الان یقین داریم به عدم چی رفقا؟ تکلم. حالا که یقین داریم به عدم تکلم، فکیفه یا سسه جونه استصحاب میشه. شیخ دو تا جواب میده. جواب اول، او تیکه کاغذ کف دستی یا تو نره، اینجا از جزوه هم معیوس باشید، چون یه جوری نوشتن که جز خودم کسی نمیفهمه. جواب اول، جواب اول یه سه خط بنویسید: استصحاب تکلم، استصحاب خیلی لذیذ گفت، استصحاب کلی قسم اول است. این جواب اول مرحوم شیخ. میگه استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم اول است. مستشکل میگه از کدوم قسمه؟ قسم سوم. شیخ میگه از قسم اول است، کبرا. و استصحاب کلی قسم اول، بذارید من نگم، جایز است. هست یا نی؟ هست دیگه، هست. نتیجه حد وسط رو بندازید، اصغر و اکبر. پس استصحاب تکلم جایز. حواس اومد جمع باشه. اگر من بتونم این صغرا رو تو ذهن شما بچپونم، خیلی طرف این ما میگم به چه. شیخ میگه استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم چیه؟ اول رفقا من یه خط میگم برای توضیح این صغرا، از این یه خط دو تا نتیجه میگیرم. ببینید مردم مجموع کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه را امر واحد مستمر میدونه. مردم تمامی کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه از اول تا آخر چی میدونه؟ امر واحد مستمر. امر واحد مستمر یعنی چی؟ یعنی این، یعنی اولین کلمه‌ای که از دهن این آقا خارج شد، اولین کلمه گفت بسمه، عرف میگه تکلم موجود شد. بقیه کلماتی که از دهن این آقا اومد میاد بیرون میگه چی عرف؟ عرف میگه این بقیه کلمات بقای همون تکلم اوله، تکلم جدید نیست، بقای همون تکلم اول. آخرین کلمه که از دهن این آقا صادر شد عرف میگه تکلم تمام شد. اینو باید بگیرید. عرف چی میگه؟ مردم چی میگن؟ میگن تمامی کلماتی که از دهن این آقا میاد بیرون از اولش تا آخرش، تمامی این کلمات امر واحد مستمره. امر واحد مستمر یعنی چی؟ یعنی یه تکلمه، دو تا تکلم نیست، صد تا تکلم نیست، یه تکلمه. لذا اولین کلمه که از دهن این آقا اومد بیرون عرف میگه تکلم چی شد؟ موجود شد. کلمات بعدی که از دهن این آقا اومد بیرون عرف میگه چی؟ میگه همون تکلم اول به حال خودش چیه؟ باقیه. آخرین کلمه که از دهن این آقا اومد بیرون عرف میگه تکلم تمام شد. اینو بگیری روحشی بود. مجموعه کلمات که از ذهن این آقا میاد بیرون عرف میگه چیه؟ امر واحد مستمر، یک تکلم. خب حالا از این حرف دو تا نتیجه میخوایم بگیم. رفقای من جواب سوال منو بدید. مجموع این کلماتی که از ذهن این آقا صادر میشه یه فرد از تکلمه یا افراد تکلمه؟ بفرمایید. یه فرد از تکلمه، نگید افراد، چون بنا شد که عرف مجموع این کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه رو چند تا تکلم بدونه؟ یه تکلم. تمام. این نتیجه دو در وسط میگه مستشیر هم میگه وسط حرف من حالا ببین مستشیر میگه ببین داره اشکالات و اصولی میگیره اسکره داره از دست میره. گفتیم که عرف به مجموع این کلماتی که از ذهن این آقا صادر میشه چی میدونه؟ عرف امر واحد مستمر، یعنی چند تا تکلم میدونه؟ عرف یه دونه تکلم. تکلم رفقا کلیه. یه فرد تکلم چیه؟ همین مجموع کلماتی که از ذهن این آقا اومده بیرون. چون عرف مجموع این کلمات که از ذهن این آقا صادر میشه از اول تا آخر چند تا تکلم میدونه؟ یه تکلم. پس این مجموع کلماتی که از ذهن این آقا اومده بیرون میشه یه فرد تکلم. بفرمایید. یا افراد تکلم؟ یه فرد تکلم. چون عرف میگه از اول تا آخر چند تا تکلمه؟ یه دونه. این روشنه یا روشن نیست؟ زید یه فرد انسانه مگه نیست؟ تکلم هم کلیه. یه فردش کیه؟ همین از همین مجموع این کلمات یه فرد از تکلمه. این نتیجه اول. یه سوال منو جواب بدید رفقا، هر کلمه‌ای که از دهن این آقا میاد بیرون، هر کلمه، این کلمه جزء تکلمه یا فرد تکلمه؟ خدا خیرتون بده، جزء تکلمه، فرد تکلم نیست. چون بنا شد فرد تکلم چی باشه؟ مجموع باشه، مگه نشد؟ پس هر کلمه‌ای میشه چی؟ جزء. عرضم رسیدی تا اینجا؟ از دوباره برگردم. من تنو صغرا رو توضیح ندادم. عرف به مجموع این کلماتی که از دهن این آقا میاد بیرون از اول تا آخر، به این مجموع کلمات رو چی میدونه؟ امر واحد مستمر. یعنی میگه اولین کلمه‌ای که از دهن این آقا اومد بیرون میگه تکلم موجود شد. بقیه تکلماتی که از دهن این آقا میاد بیرون میگه چی؟ میگه همون تکلم اول باقیه، تکلم جدید نیست. آخرین کلمه میگه تکلم تمام شد. از این حرف دو تا نتیجه میگه. نتیجه اول اینه که به مجموع این کلماتی که از دهن این آقا اومده بیرون میگن یه فرد است. و وقت به هر کلمه میگن چی؟ جزء تکلم. جزء که میدونی یعنی چی؟ این دست جزء منه، ولی من فرد انسانم. عرضم رسیدی؟ حالا که این توضیحات رو گرفتید، استصاب تکلم میشه از قبیل استصاب کلی قسم اول. میدونی چرا؟ من یقین دارم که تکلم بوده، شک دارم که تکلم باقی است یا باقی نیست. چرا شک دارم که تکلم باقی است یا باقی نیست؟ به خاطر که شک دارم که اون فرده. رفقا اگه گفتید فرده یعنی چه؟ یعنی مجموع کلمات. من یقین دارم که تکلم بود، شک دارم که تکلم باقی است یا باقی نیست. منشأ شک من چیه؟ چون شک دارم که اون فرده باقی است یا باقی نیست. رفقا اون فرده چی بود؟ مجموع کلمات. اگر من یقین به کلی داشته باشم، بعد شک در بقای کلی بکنم، بعد علت شک من این باشه که آیا فرد باقی است یا باقی نیست، این میشه استصاب کلی قسم چندم، قسم اول. شیخ میگه ما یقین داریم که این آقا مشغول به تکلم بود، مشغول صحبت کردن بود، هی کلمه از دهنش میومد بیرون. اما شک داریم که مشغول تکلم است یا مشغول تکلم نیست. منشأ این شک ما چیه؟ اینه که شک میکنه که آیا اون فرده باقی است یا باقی نیست. این میشه استصاب کلی قسم اول. مثل اینکه من یقین دارم توی این اتاق انسان بود، شک میکنه که انسان باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنه که انسان باقی است یا باقی نیست؟ چون شک میکنه اون فردی که انسان به خاطر او پیدا شده بود، اون فرده باقی است یا باقی نیست. این میشه استصاب کلی قسم اول. شک در بقاء کلی به خاطر شک در بقاء چی؟ بفرمایید. فرد. این میشه استصاب کلی قسم اول، و استصاب کلی قسم اول جایز. این جواب اول مرحوم شیخ تموم شد. حسن خدمتش میرسن کلام مرحوم حالی بله یه سوره دیگه خونده. بله خدمتش میرسیم انشاءالله. کلام مرحوم خون در حاشیه، کنگره خوب تحقیق نکرده. یه چیز میگه ما تو تعلیقه بنویسیم. و فی بعض نسخ، تو بعض از نسخ اومده که ان استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم دوم نه اول. خب این جواب اول مرحوم شیخ تمام شد. میخوای اول خدمت عبارت برسیم؟ اون یه خطه باید بگیرید اور به مجموع این کلماتی که از دهن این آقا میاد بیرون، چون لغر از این واحده، چون این کلمات به خاطر یه غرض وارد شده. مثل من الان دارم به شما درس رسائل میگم، حالا که دارم به خاطر یه غرض اومدم اینجا، به خاطر رسائل، نه به خاطر مکاسب یا به خاطر کفایه. این تا وقتی که این کلمات از دهن من میاد بیرون، عرف میگه ایشون مشغول، حالا میگه که ایشون مشغول چند تا تکلمه؟ یه تکلم. عرضم رسیدید؟ اینا را از عبارت بکشیم بیرون تا برسیم به استثناء جواب دوم. حال دیگه روشمون امروز اینجوری شد. آقا سید ما مدفوعتون، حالا این را از سباره در بکشیم بیرون، اون یه خط تو ذهنتون باشه، دوتا توجیه، دوتا نتیجه تو ذهنتون باشه، بعد چجوری منطبق بر استصحاب کلی قسم اول تو ذهنتون باشه. و دعوا و اون ادعا مدفوع است، دفع شده است. به ان ظاهره کونه من قبیل الاول، این بالای من قبیل الاول بنویسید یک، نوشتید، برید تو تعلیقه، برید تو تعلیقه، تو تعلیقه بنویسید یک، نوشتید، این عبارت که میگم بنویسید، بنویسید و فی بعض نسخ، مجبور خودمون تصحیح رو کنیم، و فی بعض نسخ من قبیل القسم ثانی، نوشتید، نداره. نداره هیچ. نه این مال حاشیه بعده، ربطی به این نداره. این من قبیل الاول بالاش نوشتید یک، یکو نوشتید تو تعلیقه، تو تعلیقه چه نوشتی؟ و فی بعض نسخ من قبیل القسم الثانی. حقا همینه. حاشیه مرحوم آخوند نگاه بکنید رفقا، یک قرینه تو همین یه صفحه هست، تو همین یه صفحه هست که اون نسخهی که تو تعلیق نوشتید میشه نسخه درست. اون قرینه رو تو مباحثه پیدا بکنید. قرینه چیه؟ قرینه همون عبارتی است که دیروز آخر درس خوب اهمیت بهش ندادیم. خب مدفوعت، حالا بگذاریم، ذهنتون خالی بکنید بیاید اینجا. جواب اول، این ادعا دفع شده به ان ظاهره کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه، به این که متبادر به ذهن من، ذهن من شیخ انصاری، کونه، ضمیر کونه رو بزنید، استصحاب تکلم، متبادر به ذهن من این است که استصحاب تکلم از قبیل قسم اول از اون اقسام سگانه هست، یعنی از قبیل استصحاب کلی قسم اول. استصحاب کلی قسم اول یادتونه، من یقین دارم که تو این اتاق انسان بود، شک دارم که انسان باقی است یا باقی نیست. چرا شک دارم که انسان باقی است یا باقی نیست؟ چون شک دارم او فرد باقی است یا باقی نیست. حالا این همین حرف رو تکلم پیاده بکنی، من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه. چرا؟ لان المفروض، الا ان المفروض خط اوله. چرا از قبیل استصحاب کلی قسم اوله؟ میگه چون مردم به مجموع کلماتی که از دهن این آقا صادر شده رو چی میدونه؟ مردم مجموع این کلمات رو امر واحد مستمر میدونه، یعنی یه تکلم نه صد تا تکلم. لان المفروضه فی توجیه الاستصحاب، به دلیل اینکه فرض در توجیه کردن استصحاب تکلم، فرض اینه که ما توجیه کردیم، فرض در توجیه کردن استصحاب اینه، جعل و کل فرد من تکلم، قرار دادن هر فرد از تکلم. آقا قبل از اینکه شیخ بگه شما بفرمایید، فرد از تکلم چیه رفقا؟ مجموع کلمات، متوجه هست؟ جعل کل فرد من تکلم، قرار دادن هر فردی از تکلم، میدونید مجموعه، این مجموعه مفعول دوم است برای جعل. فرض این است که در توجیه کردن استصحاب ما این کار کردیم، قرار دادیم هر فرد از تکلم را مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزاء، مجموعه، این مجموعه مفعول دوم است برای جعل، مجموع آنچه که واقع می شود در خارج از اجزاء، ولی اجزا نیست، کلمات، یعنی مجموع کلماتی که در خارج واقع میشه از این آقا. عرف میگه این یک فرد از تکلم، مجموع آنچه که واقع میشه و در خارج از کلمات. علت، این علتی صفت است برای اجزا. رفقا یک لحظه با من باشید، حالا این مطلب دوم درس امروز اونا هست که بعدم میرسید. عرف همیجور علکی علکی نمیاد بگه این مجموع کلمات یک تکلمه، باید این مجموع کلمات یه رابطه بینش باشه که عرف بگه این مجموع کلمات یک تکلمه. مثلا رابطه مثل چی؟ رابطه مثلا اینکه به خاطر غرض واحد این کلمات صادر شده باشه. عرضم رسید چی شد؟ اگر کلمات یک کلمه مربوط به شرق باشه، یک کلمه قبلا میگفتیم مربوط به آمریکا باشه، یک کلمه مربوط به کربلا باشه، این عرف میگه یک تکلم نیست، مجموع کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه. در صورتی عرف میگه مجموع کلمات یه فرد از تکلمه، یه تکلم امر واحد مستمع، که این مجموع کلمات به خاطر یک غرض باشه. عرضم رسیدی چی شد؟ علتی همین مخواد بگه. منشأ دیگه میرسیم انشاءالله. بله میرسیم، منشأ ها مختلفه، این فردش غرض، میرسیم مطلب دوم. من الاجزا، اجزا یعنی کلمات، علتی، علتی صفت است برای اجزا، کلماتی که یجمعها رابطتون، جمع می کند اون کلمات را یک رابطه ای. حالا اون رابطه چی چیه؟ مطلب دوم درس امروز که خدمتش می رسید. اون رابطه مثل که مثلا همه این کلمات به خاطر یک غرض صادر شده باشه، که جمع می کند اون اجزا را یک رابطه، که توجب و عدها شیئا واحدا، که موجب می شود اون رابطه شمردن اون اجزا را شیء چی رفقا؟ واحد. باب تفسیر. و فردن من طبیعت، که اون رابطه موجب می شود که این تمامی این کلمات را بشماریم فردی از طبیعت. رفقا بالای طبیعت بنویسید، بالای طبیعت باید چی بنویسید؟ تکلم، یک فردی از تکلم. لا جعل، انشاءالله روشن شد، بالای طبیعت بنویسید تکلم. لا جعل کل قطعت من الکلام الواحد فردن واحدن، نه اینکه قرار بدهیم هر قطعه از تکلم واحد را، یعنی چی؟ نگاه کنید آقا، نه اینکه بیاییم هر کلمه که از ذهن این آقا صادر میشه را یه فرد از تکلم بدونیم، نه، مجموع کلمات میشه یه فرد از تکلم، لذا اگر ایشون 100 تا کلمه از دهنش اومده بیرون سر درس رسال از اول تا آخر، ایشون چند تا تکلم داره؟ یه دونه تکلم. نه چی؟ نه 100 تا تکلم. عبارت اینو مخاطب بگیم، مستشکل خیال کرده بود که هر کلمه چیه؟ فرد تکلمه. لذا گفته بود استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم سومه. شیخ میگه مجموع چند تا تکلمه؟ یه دونه تکلم، بس میشه استصحاب کلی قسم اول. خب این نشه که با دقت عقل اصلا استصحاب جاری نمیشه. لاج خیلی قشنگ فرموده، انصافا خدا رحمتت کنه مرحوم میشه. و بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آشتیانی چقدر زحمت کشیده اینجا. لا جعل کل قطعه من الكلام الواحد فردن واحدن، نه اینکه قرار بدیم هر قطعه از یک تکلم را، هر قطعه از یک تکلم را یک فرد از تکلم، اینا رو بنویسید، این فردن واحدن من التکلم، حتی یکون بقاء الطبیعت، تا اینکه بشه استصحاب کلی قسم سوم، تا اینکه بوده باشد بقاء طبیعت، رفقا بالای طبیعت بنویسید، یعنی بقاء تکلم، تا اینکه بوده باشد بقاء تکلم به تبادل افراده، این که تو جزوه ها نوشین تبدلی، مراد از تبدلی تبادله، نه اینکه قرار بدهیم ما هر قطعه ای از کلام، مراد از کلام تکلم ها بنویسید، نه اینکه قرار بدیم هر قطعه ای از تکلم واحد را یک فرد از تکلم، این کلمه یه فرد از تکلم، اون کلمه یه فرد دیگه، اون کلمه یه فرد دیگه، نه اینجور نیست. حتی یکون بقاء الطبیعت به تبادل افراده، تا اینکه بشه استصحاب کلی قسم سوم، تا اینکه بوده باشد بقاء طبیعت، بالای طبیعت چی نوشتی؟ تا اینکه بقاء تکلم با عوض و بدل شدن افراد طبیعت باشه، ضمیر افرادی میخوره به طبیعت. مستشکل بقاء تکلم رو چجوری فرض کرده بود؟ بقای چجوری تبادلی میگفت که او فرد ما یقین داریم از بین رفته، ولی احتمال این فرد دیگه به جاش اومده باشه، مگه اینو نگفته بود استصحاب کلی قسم سوم؟ شیخ میگه تبادلی نیست که، ما یقین داریم کلی بوده، شک داریم که کلی است یا کلی نیست. چرا شک داریم که کلی است یا کلی نیست؟ بفرمایید. چون شک داریم که او فرد باقی است یا باقی نیست. ارزم میرسید یا نه؟ مستشکل خیال کرده بود تبادله. تبادله یعنی چی؟ گفته بود که اون کلمه یا کلمات که قبلا صادر شده بود قطعا از بین رفته، ولی بعد از که از بین رفته ما احتمال این کلمه دیگه اومده باشه جای این کلمات. شیخ میگه منشأ شک ما این نیست که اون کلمه رفته کلمه دیگه فرد دیگه اومده باشه جاش، نه، اینجا پای یه فرد بیشتر در میون نیست. مستشکل خیال میکرد پای چند تا فرد در میونه؟ بفرمایید 100 تا 200 تا 300 تا. ارزم میرسید من اینو بخونم. حتی یکون بقاء طبیعت، تا اینکه بوده باشد بقاء تکلم، آقای مستشکل، به تبادل یعنی چی؟ یعنی عوض و بدل شدن، به عوض و بدل شدن افراد طبیعت، افراد تکلم. غایت الان، یک لحظه با من باشید رفقا. مرحوم شیخ اومد گفت مجموع این کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه از اول تا آخر چند تا تکلمه؟ یک تکلمه. یه سوال من جواب بدید، فعلا شک رو بذارید کنار، اگر یقینا این آقا الان مشغول تکلم باشه، این تکلم یه قسمتیش قبل از الان بوده، یه قسمتیش ها، نه یه فردیش ها، یه قسمتش قبل از الان بوده، یه قسمتش هم الانه، اینو رفقا قبول داری؟ بنا شد مجموع کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه عرف چی بدونه؟ یه تکلم بدونه، درسته؟ حالا اگر این آقا الان، ما یقین داریم که مشغول تکلمه، یقین داریم، شک نداریم، اگر ما یقین داریم که این آقا الان مشغول تکلمه، یه قسمتی از این تکلم، چون کل تکلم میشه یه فرد، یه قسمتی از این تکلم قبلا بوده، قبلا یعنی کی؟ یعنی از اول صحبتش، بسم الله الرحمن، از اول صحبتش تا قبل از شک ما، درسته؟ یه قسمتی از تکلمش از الانه، اینو قبول دارید یا ندارید؟ حالا شیخ عبارت همینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر ما گفتیم مجموع کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه، به مجموع این کلمات میگن یه فرد تکلم، اگر ما یقین داشته باشیم که این آقا الان مشغول تکلمه، یقین داشته باشیم، بگیم تکلمش باقیه، معنیش اینه که یه قسمتی از این فرد قبلا بوده، یه قسمتیش هم الانه، یه قسمتیش یعنی که یعنی تا قبل از الان که حرفو که میزده اون یه قسمتی از تکلمه، الان که در حرف میزنه میشه یه قسمتی چی؟ دیگش. ولی مستشکل خیال میکرد که چی رفقا؟ بفرمایی. او میگفت فرده، این بقیهش هم یه فرده، ولی شیخ میگه او یه قسمتیشه جز، اینم یه قسمتیشه جز. عبارت اینو بخواد بگیم، از عبارت بکشیم بیرون. غایت الامر، میدونی چرا من اینو گفتن یه قسمتیش قبل یه قسمتیش بعد؟ به خاطر که بقا و کل شیئن به حسبه، بقا و کل شیئن به حسبه یعنی چی؟ یعنی مجموع کلماتی که از دهن این آقا میاد بیرون بنا شد چند تا تکلم باشه، یه دونه تکلم، یه فرد از تکلم. خب این اقتضا میکنه که بقایش هم اینجوری باشه، نه شک در بقاها، بقایش اینجوری باشه که یه قسمتی از این فرد از تکلم قبل باشه، یه قسمتش الان باشه. غایت الامر، نهایت هم. من دیگه تلاش خودم کردم، ما دیگه نهایت بیان رو به کار بردم. غایت الامر، نهایت امر اینه، کون المراد بالبقاء هنا، مقصود از بقا، نه شک در بقاء، بقا. اگر ما یقین داریم که الان تکلم باقیه، مقصود از بقا هنا، هنا رو بزنید در تکلم، مقصود از بقا در تکلم اینه، وجود المجموع. رفقا اگه گفتید مجموع یعنی چه؟ خدا خیرتون بده، مجموع یعنی یک فرد از تکلم، قبول دارید یا ندارید؟ مجموع یعنی مجموع کلماتی که از ذهن این آقا صادر میشه، مجموع عبارات و نحراش میشه یک فرد از تکلم، لذا باری مجموع میشه یک فرد از تکلم. انشالله روشن شد. غایت الامر، نهایت امر اینه، کون المراد بالبقاء هنا، هر چی که میگم بنویسی، حالا بعد اگه سر درسون روشن شه بعدا روشن میشه، کون المراد بالبقاء هنا، مقصود از بقا هنا، هنا یعنی چی؟ در تکلم. اگر میگیم تکلم باقی هست یعنی چی؟ یعنی یک قسمتش قبلا بوده یک قسمتش الان. وجود المجموع فی الزمان الاول، وجود پیدا کرد مجموع، مجموع یعنی چی رفقا؟ یعنی یک فرد از تکلم، خط فاصله، یعنی مجموع کلمات که از ذهن این آقا صادر میشه، وجود پیدا کرد مجموع در زمان اول. با چی وجود پیدا کرد؟ به وجود جزء منه، به وجود پیدا کردن جزئی منه از اون مجموع. رفقا جزء گفته، جزء نگفته فردا، جزء یعنی قسمتی، به وجود قسمتی از اون مجموع. و وجودی فی زمان ثانی، به وجود جزء آخر منه، و وجود پیدا کردن اون مجموع. مجموع یعنی چی؟ یعنی یک فرد از تکلم، یعنی یک قسمت دیگه شم الان موجود داره میشه. و وجودی و وجود پیدا کردن اون مجموع در زمان دوم، به سبب وجود پیدا کردن جزء دیگر از اون، بفرمایید مجموع. عرضم رسیدی چی شد؟ شیخ تمام هم مغم میشینی که استصحاب تکلم رو بکنه استصحاب کلی قسم چندم اول، مخواد بگه تکلم باقی بود در زمن این فرد. رفقا کدوم فرد؟ کدوم فرد؟ مجموع کلماتی که صادر میشه از اول تا آخر. شک میکنه که تکلم باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنه؟ چون شک میکنه که اون فرد باقی است یا باقی نیست. کدوم فرد؟ بازم میگه فرد از بین رفت. یقین داری از بین رفت یا شک داری؟ چرا فرار میکنه؟ یقین داره فرار میکنه. یقین داری از بین رفت یا شک داری؟ جواب سوال مگه من چه سوال دارم؟ من میگم یقین داری یا شک داری؟ رفقا یقین دارید او فرد از بین رفته یا شک دارید شما؟ بنا شد او فرد چی باشه؟ مجموع باشه. ما یقین نداریم از بین رفته. سرتو بزن به دیوار. از رفقا هست. همه شما رفقای من هستی. من نم عزیز من رفقا تذکر عزیز من، ما یقین شما میاید هر شما عین مستشکل میاید هر کلمه رو چی میگیری؟ فرد میگیری. شیخ هر کلمه رو چی میگیره؟ جز میگیره. چی حاصل شد از بین رفته؟ فرد از بین رفته؟ آقا خواهش میکنم نفرمایید. به وجود جز ان آخر من، عرضت سال باید باشه سردر. به وجود جزء آخر منه، به وجود یک جزء دیگری منه از اون مجموع. پس از سر غایت الامر تا سر منه چی گفت مرحوم شیخ؟ میخواد بگه اگر ما ببینیم تکلم الان باقی، یک قسمتی از تکلم، تکلم یعنی چی؟ یعنی مجموع کلمات، یک قسمتش قبلا بوده یک قسمتش الان. ولی حاصل رفقا تذکر دادن آخه بعضی از رفقا این نواره ما رو گوش میدن نمیرسه، گفتن هی یه تعریف خودت نکن، ولی ما که اینجا نشستیم 18 تا حاشیه دیدیم، 50 تا تقریر دیدیم. ول حاصل، خب این ضمیر منها رو بزنید من، ول حاصل روح مطلب شیخ اینه. شیخ میگه هر قطعه، قطعه این کلمه، هر کلمه که از دهن این آقا صادر میشه رفقا چیه؟ چیه؟ جزء تکلمه. مثل دست که جزء منه، آقا مستشیخ خیال میکرد که هر کلمه چیه؟ فرد تکلمه. لذا رفت سراغ استصحاب کلی قسم سوم، گفت تبادل افراد. او فرد از بین رفته، شک میکنه که فرد دیگه اومده یا نیومده. شیخ میگه آقا تبادل افراد نیست که، او جزء از بین رفته، شک داریم که جزء دیگه هست یا نیست، یعنی شک داریم که او فرد باقی هست یا باقی نیست. خیلی قشنگ گفت. توجیهاتی که ما قبلا گفتیم دیگه، نظیر و ما ذکرناه و فی سابق فی زمان، ولی ما چی نوشتید؟ وحدت عرفی، همون وحدت عرفی که اونجا اعتبار شد اینجا اعتبار میشه، فرقی ندار. ولی حاصل خلاصه این است که ان المفروضه، فرض اینه که کون و کل قطعتن، ولی قطعه بنویسید کلمه، فرض اینه که می باشد هر کلمه جزء من الکل، جزء از کل، ولی کل بنویسید تکلم، تکلم کله، این کلمات هر کدوم جزئه، لا جزئیان من الکلی، نه جزئی از کلی که بشه استصحاب کلیه. چی رفقا؟ قسم سوم. هازا اینها اسم فعل، بگیر تو این مطلب را، حیفه. مع جواب دوم، این جواب دوم چیه؟ جواب دوم یه خطه. مرحوم شیخ میگه بر فرضی که استصحاب تکلم، ما یقین داریم که این آقا مشغول تکلم بود، شک داریم که الان تکلم او باقیت یا باقی نیست، میخوای استصحاب تکلم بکن. شیخ میگه بر فرضی که استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم سوم باشه، جز او صورت هایی که استصحاب شایزه. فهمیدی چی شد؟ یه خط. شیخ تو جواب اول گفت چی؟ گفت که استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم سوم نیست. حالا تو جواب دوم میگه بر فرضی که استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم سوم باشه، جزء او صورتهایی است که استصحابش چیه؟ جایز. من یه مثال بزنم که ذهنتون نزدیک بشه، بعد بریم سراغ تکلم. رفقا یادتونه و یستثنا من فلان سواد خفیف و سواد شدید، یادتونه؟ حالا ما خواهم اونو توضیح بدم از دوباره. رفقا عرف ای سواد ضعیف، یعنی سیاهی خفیف، ای سیاهی خفیف را ادامه و استمرار همون سیاهی چی میدونه؟ شدید. یعنی چی؟ یعنی ای سیاهی شدید ادامه داره، این سیاهی شدید تو ادامهش میرسه به چی؟ به سیاهی خفیف. به عبارت دیگه عرف سیاهی در ضمن سیاهی خفیف را عین سیاهی در ضمن سیاهی چی میدونه؟ شدید. لذا اگر یه جسمی سیاهی شدید داشته، این سیاهی داشته، کلی سیاهی داشته، چرا سیاهی داشت؟ موقع که جسمی سیاهی شدید داشت معنیش اینه که سیاهی هم داره. اگر این سیاهی شدیدش تبدیل به سیاهی ضعیف شده باشه، معنیش اینه که عین همون سیاهی که در آن اول بوده در این آنم هست. عرضم رسیدی چی شد؟ پس عرف میاد تسامح میکنه، سیاهی خفیف را عین بقا و استمرار چی میدونه؟ استمرار ادامه سیاهی چی میدونه؟ شدید. به عبارت دیگه، اگه آقای لا یادش بده، دو هفته پیش اشکالی گرفت. به عبارت دیگه عرف میاد کلی، کلی یعنی سیاهی، کلی در ضمن سیاهی خفیف رو چی میدونه؟ بفرمایید. ادامه چی؟ ادامه کلی در ضمن سیاهی شدید. یعنی میگه سیاهی در ضمن سیاهی خفیف عین سیاهی در ضمن سیاهی چیه؟ شدید. اینو گرفتید؟ حالا بیتو بس سیاهی، این جسم سیاه بود، من شک دارم که سیاهی او باقی است یا باقی نیست. چرا شک دارم؟ چون اون فردی که سیاهی به خاطر او پیدا شده بود که چی بود؟ سیاهی شدید. چون اون فردی که سیاهی به خاطر او پیدا شده بود که سیاهی شدید بود، اون فرد من یقین دارم از بین رفته، ولی احتمال میدم که یحتمل به طور کلی از بین رفته باشه، یعنی تبدیل شده باشه به سفیدی. احتمال میدم که اون سیاهی شدید از بین رفته باشه، تبدیل شده باشه به سیاهی چی؟ ضعیف. اینجا استصحاب کلی جایزه. چرا استصحاب کلی جایزه؟ چون اینجا شک در بقا درست میشه. چجوری شک در بقا درست میشه؟ نگاه کنید رفقای من، دقت کنید، اگر این جسم الان سیاهی خفیف داشته باشه، این سیاهی با اون سیاهی که در آن اول بوده عین همه یا غیر همه؟ عین همه. ولی اگر این جسم الان سفیدی داشته باشه، معنیش اینه که اون سیاهی اول به طور کلی از بین رفته. الان دو احتمال دیگه، یحتمل اون سیاهی شدید تبدیل به سیاهی ضعیف شده باشه. اگر سیاهی شدید تبدیل به سیاهی ضعیف شده باشه، معنی چیه؟ عین همون کلی اول سیاهی که در آن اول بوده الان هم هست. اگر تبدیل به سفیدی شده باشه که هیچ ما یقین نداره، درسته؟ حالا از بین این دوتا احتمال چون ما یقین نداریم خود اون دو احتماله، که پس ما شک میکنیم که آیا عین همون کلی که در آن اول بوده الان باقی است یا باقی نیست. عرضم رسیدی چی شد تو سیاهی؟ نگاه کنید رفقا، این جسم سیاهی داشت، در زمین چه نوع سیاهی؟ سیاهی داشت، سیاهی شدید. بگید که من بفهمم. فهمیدید؟ این جسم سیاهی داشت، سیاهی کلیه، در زمین چه نوع سیاهی؟ سیاهی داشت، سیاهی شدید. ما یقین داریم که اون سیاهی شدید از بین رفته، حالا یا تبدیل شده به سفیدی یا تبدیل شده به سیاهی چی؟ خفیف. رفقا اگر الان این جسم یقینا سیاهی خفیف داشته باشه، این سیاهی داره جسم یا نداره؟ بفرمایید. داره. این سیاهی که داره عین سیاهی اول هست یا عین سیاهی اول نیست؟ هست. ولی اگه سفیدی داشته باشه که، سیاهی داره یا نداره؟ نداره. ولی از بین این دوتا احتمال من یقین ندارم که، لذا شک میکنن که آیا عین همون کلی که در آن اول بود الان باقی است یا باقی نیست. چون اگر سیاهی خفیف باشه عین همون کلی چی است رفقا؟ باقیه. اگر سفیدی باشه عین اون کلی باقی نیست. لذا من شک میکنم که عین اون کلی الان باقی است یا باقی نیست. درسته؟ حالا بیا تو تکلم رفقا، ببینید اور مجموعه، حالا تکلم میخوام پیاده کنم، این مثال فهمیدید یا نفهمیدید؟ میخوام یه بار دیگه تکرار بکنم؟ اگر نمیخواد خب نگاه کنید، عرف به مجموع این کلماتی که از دهن این آقا صادر میشه، مجموع این کلمات رو چی میدونه؟ امر واحد مستمر میدونه، درسته؟ ما شک میکنیم که کلمه دیگری از دهن متکلم صادر شد یا صادر نشد. عرف تکلم در ضمن این کلمه را عین تکلم چی میدونه؟ در ضمن اون کلماتی که قبلا خارج شده بوده و از بین رفته. عرف چجور عرف سیاهی در ضمن سیاهی خفیف را عین سیاهی در ضمن سیاهی شدید میدونه؟ عرف تکلم که کلیه، تکلم در ضمن این کلمه‌ای که ما شک داریم که آیا از متکلم صادر شد یا نشد، عرف تکلم در ضمن این کلمه را عین، بفرمایید، عین تکلمی میدونه که در ضمن اون کلمات قبلی بود. توجه فرمودید؟ لذا اگر متکلم الان مشغول تکلم باشه، بفرمایید، این تکلم عین اون تکلم اولی است یا غیرشه؟ عینش. اگر مشغول تکلمم نباشه، بفرمایید، الان تکلمی باقی نیست. و فرض اینه که ما شک داریم که الان مشغول تکلم هست یا مشغول تکلم نیست، یعنی شک میکنیم که، بفرمایید، آیا چی؟ این همون تکلمی که در آن اول باقی بود الان باقی است یا باقی نیست؟ میشه شک در بقا. شک در بقا که شد استصحاب جایز میشه. فهمیدی چی شد؟ عرف میاد چه کار میکنه؟ تکلمی که در ضمن این کلماتی که قبلا بوده، نگاه دسته من بکنید، این کلماتی که قبلا بوده به خاطر این کلمات تکلم چی شد؟ پیدا شد. شک دارین که الان کلمه دیگری از متکلم پیدا شد یا پیدا نشد؟ عرف تکلم در ضمن این کلمه رو چی میدونه؟ عین تکلم در ضمن اون کلمات، درسته؟ حالا اگر الان متکلم مشغول تکلم باشه، معنیش اینه که عین همون تکلم به حال خودش چیه؟ باقیه. اگر مشغول تکلم هم که نباشه، عین اون تکلم از بین رفته. و فرض اینه که ما شک داریم، پس شک میکنیم که آیا عین اون تکلم به حال خودش باقیه یا باقی نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ پس استصحاب کلی قسم سوم از اون قسمی میشه که جایز فهم. فهم که این استصحاب کلی قسم سوم نیست، میشه استصحاب کلی قسم اگر گفتی اول میشه. میدونی چرا کلام آقای خوی احسن تو این میشه استصحاب کلی قسم اول؟ چرا میشه استصحاب کلی قسم اول؟ روش فکر کنید دیگه. روشن شد یا نشد؟ من تلاش میخوام یه بار دیگه تکرار بکنم تمام شد. ما اما عرفت، این ما جواب دوم اون اشکال آقای خویی که باز دو هفته پیش آقای الهی من خدا تا بخواست حرف بزن من اصلا نگوشم حرف بزن. ما اما عرفت، این ما جواب دومه علاوه بر آن چی که شناختی تو فل امر سابق در تنبیه قبل. چی شناختی تو؟ حالا از عبارت بکشیم بیرون، من جریان الاستصحاب، از این که جاری می شود استصحاب. شما بگید استصحاب سیاهی، تو ما نحنفی استصحاب چی؟ استصحاب تکلم. جاری می شود استصحاب فی ما یعنی کلی، در اون کلی که کان من القسم ساله، ضمیر کانه می خوره به ما، بوده باشد اون کلی از قسم سوم. چه موقع استصحاب کلی قسم سوم جایزه؟ بفرمایید رفقا. در چه صورت؟ در صورتی که فرد دوم علا فرض وجودیهی این فرد چی باشه؟ اول باشه. به تسامه و عرفیا در صورتی که سیاهی خفی باشه این سیاهی چیه؟ شدید. من القسم سالس فی ما ازا لم یعد الفرد لاحق، در جایی که شمردن شد فرد لاحق. رفقا تو مثال سیاهی فرد لاحق چی بود؟ سیاهی ضعیف. تو مثال ما فرد لاحق چیه؟ کلمه. شمردنش و فرد لاحق علا تقدیر وجودیهی، بر فرض وجود داشتنش، میخواد دیگه از حالت شک بیاد بیرون، بر فرض وجود داشتن این فرد لاحق شمرده نمیشد این فرد لاحق موجودن آخر مغایرن للموجود الاول، یک موجود دیگر مغایر با موجود اول. یعنی عرف تکلم در ضمن این کلمه مشکوکه را عین تکلم در ضمن چی میدونه؟ کلمات قبلی. کما فی السواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع القوی، همونطور که در سیاهی ضعیفی که باقی مونده بعد از ارتفاع چی؟ صورت شک مطرح نکرده ها، یعنی در صورت که الان سیاهی ضعیف برای جس باقی باشه این همون سیاهی باقی، همونطور که در سیاهی ضعیفی که باقی مونده بعد از ارتفاع قوی. و ما نحنفی من هذا القبیل، و ما نحنفی یعنی استصحاب تکلم از این قبیله. رفقا از این قبیله یعنی چی؟ یعنی عرف میگه تکلم در ضمن این کلمه مشکوک عین تکلم در ضمن کلمات چیه؟ موجوده. ففهم اینو بنویسید. ففهم که آقا طبق این جوابم میشه استصحاب کلی قسم اول. روش فکر کنید که چرا میشه ففهم. این ففهم فقط اشارش همین هستا، چیزی دیگه که ماشین گفتن نیستا. ففهم که طبق این جواب دوم بازم میشه استصحاب کلی قسم اول. این تمام شد، این سمه مطلب دوم درس امروزه. آقا تو مطلب اول ما چی داشتیم؟ یه اشکال داشتیم، دو تا جواب. اشکاله در عرض نیمخط چی شد؟ مستشکل میگفت استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم سوم که جایز نیست. شیخ در عرض نیمخط چی فرمود؟ دو تا جواب. جواب اول چی بود؟ استصحاب کلی قسم اول. تو جواب دوم فرمود استصحاب کلی قسم چیه؟ سوم. فهم که اینم استصحاب کلی قسم اول، روش فکر کنید دیگه، من وقت ندارم. این سمه مطلب دوم، مطلب دوم چون کم خونه این دیگه ساده است. مطلب دوم، نه اون بگم بگم مطلب دوم نگاه کنید رفقا، مطلب دوم شروع کنید، خیلی کم خوندیم، چیکار کنیم؟ حالا ما گفتیم عرف میاد مجموع این کلمات صادره از متکلم را چی میدونه؟ امر واحد مستمر. چه چیزی باعث میشه که عرف بیاد مجموع این کلمات رو یا مجموع یه چیز اجزای یه چیز دیگر امر واحد مستمر بدونه؟ چند چیزه. یک، وحدت غرض. یکی از علتهایی که باعث میشه مجموع اجزای یک شی یا مجموع افراد یک شی امر واحد مستمر شمرده بشه، یکی از علتهاش رفقا چیه بفرمایید؟ وحدت. یعنی چی وحدت غرض؟ نگاه کنید این آقا از زمانی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم برای درس رسائل، برای قسمت استصحاب، از زمانی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم تا لحظه گفت که الحمدلله رب العالمین، چون لغرض واحد عرف مجموع این کلماتی که از این متکلم صادر میشه رو چی میدونه؟ یه تکلم میدونه. لذا میگه که مشغول درسه، درس تمام نشده. میگه درس تمام نشده چون اینا مجموع کلمات رو یه چیز میدونه، ولی کلمه تمام نشده غلط میشه. توجه فرمودید؟ ولی میشه 100 تا تکلم، تمام شد. پس اولین علتی که باعث میشه که مجموع اجزا یا مجموع افراد امر واحد شمرده بشه رفقا چی بود؟ وحدت غرض. این سه چهار خط رو بخونی. این ثم مطلب دوم شروع کرده، ثم ان الرابطه که بالا داشت کلمه رابطه تون، ثم ان الرابطه رفقا، رابطه که میدونی یعنی چی؟ یعنی پیوند زننده، رابطه ای که موجب میشود برای شمردن مجموع، ما بشماریم مجموع را امر واحد، اون رابطه موکولتون الالعرف، موکولت به عرف. یه مثال، حالا نیم دقیقه وقت داریم دیگه مجبوریم. آقا رسان واقعا نمیشه بیشتر از این خوند. این فافا سببیه، فان المشتغل به قرائت القرآن لدائن، کسی که مشغول است به قرائت قرآن به خاطر یک انگیزه، مثلا فرض کن به خاطر ترهیم فلان شخص، مثالی که استاد موزه، کسی که مشغول است به قرائت قرآن به خاطر یک انگیزه ای، یعد و جمیع و ما یحصل منه فی الخارج به ذالک الدای امرا واحدا، تا وقتی که داره قرآن میخوره به خاطر اون ترهیم اون فلان کس، میگن یک قرائته، نمیگن صد تا قرائت، شمرده میشود تمام آنچه که حاصل میشود از اون مشتغل، اون شخصه شمرده میشد، تمام آنچه که حاصل میشد از اون مشتغل در خارج با اون انگیزه شمرده میشد امرن واحدن. این امرن مفعول دوم است برای یعدو، شمرده میشد یک امر، میگن همون قرائت به حال خودش باقی. فاذا شک فی بقاء اشتغاله بها، زمانی که شک شد در بقاء مشغولیت اون مشتغل به قرائت قرآن، ما شک داریم که مشغولیتش به قرائت قرآن باقی است یا باقی نیست، زمانی که شک شد فی زمان، در یک زمانی، لعجل شک فی حدوث صارف، به خاطری که شک میکنیم در وجود رافه، وجود رافه فرض کنیم، ما میگیم اون انگیزه اقتضا میکنه که یک ساعت قرآن بخونه، قبل از یک ساعت شک میکنیم، رفقا شک قبل از یک ساعت میشه شک در رافه، شک در مقتضی، شک در رافه، یا به خاطر شک در مقدار اقتضا انگیزه، این میشه شک در مقتضی، ما شک میکنیم که اون انگیزه چه مقدار قرائت قرآن را اقتضا میکنه، این میشه شک در مقتضی یا شک در رافع، شک در مقتضی، مگه دیگه فرقی نداره. زمانی که ما شک میکنیم که اون آقا مشغول قرائت قرآن هست یا قرائت قرآن نیست، چرا شک میکنیم؟ به خاطر شک در وجود رافع، یا به خاطر شک در مقدار اقتضای اون انگیزه. فل اصل و بقاء، اصل بقاء اون قرائت هست، اما لو تکلم فرد ان شاء الله و صلی الله علیه و آله. نگفت دیگه فهم میشه، باید میگو حتما استثام کلی، و وقت بعیده دیگه مرحوم شیخ غافل بود از این، یه چیزی گفتن درست نیست،
استثام تا چه میتونه دوام داشته باشه؟ بالاخره این دیروز شده به
قرآن، تا موقعی که لغرض واحده،
کلا یعنی دیروز تو خط شو قرآن میخونه، امروز هم باید
حساب بکنه، امروز نیست، میدونی
کف میذاره قمی اینجا چیز نداره،
تو هم ختمه، تو هم ختمه، تو هم ختمه، بله میدونی چرا، فردا میرسیم ان شاء الله. میگیم مثلا اقتضای طبیعت زن اینه که در هر ماه یه مقدار خون ازش خارج بشه، سال 9 سالش خارج شد، سال 10 هم بود خارج شد، سال 50 هم خارج شد، میگیم بابا این سال 50 بقای همون حیض اول،
درسته، ولی همش این ختم دیروز بوده، الان که امروز من بازم باید استثاب بکنم،
بازم باید استثاب
بکنم، هنوز داره میخونه از اون سال،
نه که هنوز داره میخونه، میگیم این اگر باشد تخلل قدم بینش فاصله نباشه همونه.
پس حرف میرزای قومی که میگفتش که قصد بریم ببینیم که اقتضای ذاتی داره نداره، خیلی حرف بیجایی نبود، در مورد اون رد کتابی
بود، ممکنه کتاب بیاد بگه
قاری همیشه داره میخونه، آخر فرقی نمیده،
همیشه نمیگیم،
شاید اشکال دوست من به همین نکته برمیده،
همیشه نه، تا وقتی که لدان شما تو مثال، پس حیض باید چه کار کنیم؟ فردا همین باید به زور تو ذهن شما داخل بکنیم که مرموشیم تو ذهن شما داخل میکنه که آقا اون حیضی هم که در سن 60 سالگی میمینه بقای همون حیضی که در آن اول، متوجه هست؟ خدا این تخلل عدم که فاصله شده کل عدم، متوجه هست؟